بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، تونی سنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه خود شایعه حمله نظامی به ایران را رد کرد. آقای سنو با رد این شایعه گفت این امر ناشی از نحوه سخنان چهارشنبه پرزیدنت بوش درباره ایران و سوریه بود. سخنگوی کاخ سفید گفت سخنان پرزیدنت بوش به این شایعه دامن زد که آمریکا برای یک حمله نظامی به ایران یا سوریه آماده می شود، ولی این امر حقیقت ندارد. به گفته مقامات نظامی در روز جمعه یکی از 6 ایرانی بازداشت شده در شهر اربیل عراق آزاد شده است. بنا به اطلاعیه ارتش آمریکا 5 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. روز پنج شنبه نیروهای آمریکایی به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در اربیل در کردستان عراق یورش برده و 6 نفر را بازداشت کرده بودند. امام جمعه موقت تهران آیت الله احمد جنتی با متهم کردن آمریکا به ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی گفت اگر ما به کشورهای اسلامی کمک می‌کنیم به خاطر اسلام است، کمک‌های ما رنگ تشیع ندارد. ولی در ادامه خطبه‌های این هفته نماز جمعه وی در ادامه خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت ما باید مراقب باشیم حرف یا حرکتی انجام ندهیم که نشان از تفرقه بین شیعه و سنی داشته باشد. شایان ذکر است که دولت آمریکا ایران را به حمایت از گروه‌های تندروی شیعه در عراق و ایجاد ناآرامی در این کشور متهم می‌کند.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در رابطه با موزه آمریکا در قبال ایران. همکارم مهتاب فرید از جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ایران گزارش می‌دهد. نگاهی داریم به واکنش پاکستان به این اتهام که این کشور به پناهگاه رهبران القاعده تبدیل شده. طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. ما گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان می‌گذارم. سخنان چهارشنبه شب رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی جدید دولت آمریکا در عراق به ویژه پس از بازداشت چند ایرانی در اربیل از سوی بسیاری از تحلیلگران چنین تعبیر شد که موضع آمریکا نسبت به ایران سخت‌تر شده و ممکن است منجر به یک حمله نظامی به ایران شود. اما کاخ سفید روز جمعه تاکید کرد که همچنان راه حل دیپلماتیک را دنبال می‌کند. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد از آنچه رئیس جمهوری هنگام سخنرانی خود درباره استراتژی جدید آمریکا در عراق درباره ایران و سوریه گفته برداشت صحیحی نشده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز جمعه 12 ژانویه گفت نظر رئیس جمهوری آمریکا برخلاف آنچه گفته شده آماده شدن برای جنگ نبوده است. تونی استون گفت ما همیشه گفته ایم که از طریق دیپلماتیک درباره ایران عمل می‌کنیم. علاوه بر آن صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه اتمی ایران راهی است که آمریکا پیموده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت هم سوریه و هم ایران می‌دانند که ما چه می‌خواهیم و چگونه آنان باید در برقراری ثبات در عراق کمک کنند. سخنگوی کاخ سفید در رابطه با دستگیری چند شهروند ایران در شهر اربیل در عراق به طور خلاصه گفت اینکه دولت ایران گفته که آن محل دفتر رسمی دولت ایران بوده صحت ندارد، آنجا تنها یک دفتر ارتباطی بوده است. سخنگوی کاخ سفید مجددا بر این مسئله تاکید کرد که یکی از حقه های اصلی بازسازی و آشتی ملی آن است که خشونت ها از بین برود. به گفت شما چگونه می توانید در فضایی که خشونت در آن حاکم است از سیاست سخن بگویید؟ باید مسئله امنیت مطرح شود و باید در عراق اعتماد عمیق به دولت را در مردم ایجاد کرد. پریشه فرزان، کاخ سفید، واشنگتن.
جیمز وزلی نماینده سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تغییر رژیم ایران از راه غیر نظامی شد. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
For now we turn to the vital and in many ways related subject of Iran.
بعد از شروع 110مین کنگره آمریکا که کنترل آن بعد از 12 سال در دست دموکرات هاست، در اولین جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، جلسه تحت عنوان گام بعدی در بحران ایران برگزار شد. جیمز وولزی نماینده سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و تامس پیکرینگ معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا با دو نقطه نظر متفاوت در ارتباط با حل مسئله ایران و آمریکا صحبت کردند. در این جلسه که حدوداً 3 ساعت به طول انجامید، نمایندگان مجلس به صحبت‌های این دو کارشناس گوش می‌کردند و نظر آنها را در مورد مسائل مختلف در ارتباط با ایران می‌پرسیدند. محور اصلی این صحبت‌ها متمرکز بر این بود که آیا ایالات متحده باید با ایران به گفتگو بنشیند یا نه. جیمز وولزی گفت دیگر وقت آن گذشته که بعد از 28 سال ایران و آمریکا به گفتگو و مذاکره بنشینند. ایران باید با استفاده از شیوه‌های غیر نظامی و طرق مدنی عوض شود.
The only option really left for us is to try to bring about finally non-violently a regime change.
آقای وولزی معتقد است که گفتگو با ایران و سوریه حکومت این کشورها را مشروع جلوه خواهد داد. آقای وولزی اضافه کرد در زمان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق مردم ایران امید به تغییر حکومت خود داشتند، اما با زندانی شدن خبرنگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، مردم ایران از جنبش اصلاحات سلب امید کردند. آقای وولزی گفت فکر نمی کند که تحریم ها نیز از طریق سازمان ملل متحد با توجه به مخالفت های روسیه و چین برای مقابله با بحران اتمی ایران کارساز باشد. آقای وولزی گفت اولا آن بخش از گزارش بیکر همیلتون که گفته بود ایالات متحده باید با ایران و سوریه به گفتگو بنشیند را رد کرد. دوم این که باید با مردم ایران به گفتگو نشست، نه با دولت ایران. این گفتگو باید از طریق اینترنت و تکنولوژی مدرن ارتباطات با دانشجویان، فعالان سیاسی و رهبران مدنی انجام گیرد. و در آخر باید اقتصاد وابسته به نفت ایران را با ایجاد اختلال در صادرات فرآورده‌های نفتی تضعیف کرد. تامس پیکرینگ معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت مسئله ایران مسئله جدی و پیچیده است و به نظر او با توجه به گذشته ایران و آمریکا از طریق دیپلماسی و مذاکره باید مسائل ایران و آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد.
Diplomacy itself is never a magic answer. It involves tough work and a serious and deep commitment.
هرچند دیپلماسی همیشه معجزه نمی‌کند. تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا که ریاست این جلسه را بر عهده داشت گفت او بارها سعی کرده که با کسب روادید ورود به ایران با مقامات جمهوری اسلامی به گفتگو بنشیند. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز پنجشنبه جان نگروپونته رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در مقابل کمیته روابط خارجی کنگره گفت پاکستان در عین حال که یکی از متحدان آمریکا در مبارزه با تروریسم است خود به پناهگاه رهبران القاعده تبدیل شده است. در واکنش به این اتهام سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه گفت آمریکا هیچ گونه اطلاعی را در این مورد در اختیار مقام‌های پاکستان قرار نداده است. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
سرتیب شوکت سلطان سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه اتهامات آمریکا در پناه دادن پاکستان به رهبران القاعده را رد کرد و گفت آمریکا هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد در اختیار مقامات پاکستانی قرار نداده است. روز پنجشنبه جان نگروپونته رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در بیانیه‌ای گفت پاکستان مرکز فعالیت‌های القاعده است و نیروهای این گروه از پاکستان برای خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا فرستاده می‌شوند. آقای نگروپونته که در مقابل کمیته جمع‌آوری اطلاعات مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت، در ادامه افزود رهبران القاعده در مأمنی در داخل پاکستان زندگی می‌کنند. به گفته او القاعده در حال تربیت و بازسازی نیروهای خود است.
They are cultivating stronger operational connections and relationships that radiate outward from their leaders secure
آنها روابط عملیاتیشان را قوت می‌بخشند و ارتباطاتشان را با همدستانشان از محل اختفایشان در پاکستان به سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا گسترش می‌دهند.
To affiliates throughout the Middle East, North Africa and Europe.
در این حال جان نگروپونته خاطر نشان کرد اسلام آباد از متحدان آمریکا در مبارزه با تروریسم به شما می‌رود، اگرچه محلی برای اسلامگرایان تندرو است. پاکستان همواره بر این نکته تأکید کرده است که اسامه بن لادن رهبر القاعده و ایمن از زواهری جانشین وی ممکن است در دو طرف مرز پاکستان و افغانستان باشند. خورشید محمود قصوری وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به اظهارات جان نگروپونته گفت مبارزه با القاعده با کمک پاکستان فراهم شده است. همچنین آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر کشور پاکستان در پاسخ به اظهارات آقای نگروپونته مبنی بر اینکه القاعده در حال بازسازی خود در پاکستان است گفت تأثیرگذاری القاعده در پاکستان کمرنگ شده است.
My opinion, Al-Qaeda has been totally marginalized and we have been doing a job which was very very sensitive and very difficult and in spite of that we have been able
به نظر من القاعده کاملا به حاشیه رانده شده است. کار بسیار حساس و دشواری است. با این همه ما موفق شدیم گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی را که بعداً پدید آمدند به حاشیه برانیم.
The marginalizing of Al-Qaeda and other such like terrorist groups which have cropped up subsequently.
و اما روز جمعه ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و در مورد فعالیت‌های طالبان در داخل پاکستان گفتگو کرد. آقای بوچر از اقدام‌های پاکستان در خصوص کاهش نظامی‌گرایی تشکر کرد. در ادامه از عملیات نیروهای نظامی پاکستان در مرز افغانستان و این کشور انتقاد کرد و گفت این خلاف توافق صلح امضا شده میان دو کشور پاکستان و افغانستان است. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که رهبران القاعده در استان‌های شمالی پاکستان در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان پناه جستند. همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد مرگ اسامه بن لادن وجود دارد، اما نیروهای اطلاعاتی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند. اما بنا به گفته صاحب نظران ایمن از زواهری جانشین اسامه بن لادن رهبر القاعده هنوز زنده است. ملاقات بین مقام‌های پاکستانی و آمریکایی در روز جمعه به دنبال کاهش تنش‌های برخاسته میان پاکستان و افغانستان صورت گرفت.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. یک قاضی آرژانتینی حکم جلب ایزابل پرون رئیس جمهوری پیشین این کشور را صادر کرده است. ایزابل پرون هم سومین همسر خوان دومینگو پرون دیکتاتور پیشین آرژانتین است که پیش از شکست سیاسیش در دهه 1970 میلادی به مدت 20 ماه ریاست جمهوری آرژانتین را بر عهده داشت. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
حکم دستگیری ایزابل پرون رئیس جمهوری پیشین آرژانتین از دامنه وسیع تحقیقات درباره کارنامه حقوق بشر این کشور و جنایات و جوخه های مرگی که مردم آرژانتین را در پی سقوط دیکتاتوری و پیش از کودتای سال 1976 در این کشور دچار وحشت کرده بود خبر می دهد. دو تن از رهبران این جوخه های مرگ اخیراً در اسپانیا بازداشت شدند. ماریا استلا مارتینز ده پرون، معروف به ایزابل، که از سال 1981 میلادی در اسپانیا سکونت دارد، در ارتباط با ناپدید شدن هکتور آلدو فاگتی گالگو، فعال چپگرای آرژانتینی تحت پیگرد قرار گرفته که یک ماه پیش از کودتای مارس 1976 در دوره زمامداری خانم پرون مفقود شده بود. در دهه های 1970 و 1980 میلادی هزاران چپگرای مظنون آرژانتینی توسط عناصر اتحاد ضد کمونیست آرژانتین معروف به تریپل ای که از حمایت دولت نیز برخوردار بودند کشته یا ناپدید شدند. ایزابل پرون در سال 1997 میلادی در یک دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات دیکتاتوری نظامی آرژانتین شهادت داد که در دوره ریاست جمهوریش قانونی را به امضا رسانده که حکم مجوز نابودی کامل چریکهای چپگرای آرژانتینی را داشته است. خانم پرون در آن دادگاه گفت از نقض حقوق بشر در طول تصدیش بی اطلاع بوده است. آدولفو پرز اسکویوال برنده جایزه صلح نوبل سال 1980 میلادی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش میگوید یک بار و برای همیشه باید مشخص شود چطور دولت آرژانتین چنین اعمال تروریستی مرتکب شده است. آقای اسکویوال میگوید برای جستجوی حقیقت به هر سمتی باید رفت. گروه های مدافع حقوق بشر اتحاد ضد کمونیست آرژانتین را به آدم ربایی و قتل دست کم 1500 نفر از مخالفان دولت از جمله چپگرایان، فعالان، اپوزیسیون و روشنفکران در طول سالهای 1973 تا 1976 متهم می کنند. ایزابل پرون در پی مرگ همسرش در سال 1974 میلادی ریاست جمهوری آرژانتین را عهده‌دار شد و در طول زمامداری 20 ماهش شاهد تنش‌های خشونت‌بار چریک‌های چپگرا و اقدام‌های تلافی جویانه جوخه‌های مرگ اتحاد ضد کمونیست آرژانتین بود.
مسعود ملک گزارش می‌داد. ساعت 12:16 به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یکی از دو مؤسس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه، دکتر کامیار علایی که در دانشگاه هاروارد در آمریکا به انجام پروژه‌ای در رابطه با مقابله با بیماری ایدز در ایران اشتغال دارد، در یک سخنرانی در دانشگاه لس آنجلس درباره تاریخچه اعتیاد و ابتلا به بیماری ایدز در ایران سخن گفت. فرزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر علایی.
در این برنامه که به همت دانشجویان بخش بهداشت عمومی دانشگاه لس آنجلس و با شرکت جمعیتی از دانشجویان ایرانی تبار این دانشگاه برگزار شده بود، آقای دکتر کامیار علایی، پژوهشگر دانشگاه هاروارد و رئیس اجرایی انستیتوی پارس در ایران که اکنون به عنوان یک سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه توانسته است با دریافت یک بودجه 16 میلیون دلاری طرح مقابله با بیماری ایدز و ویروس HIV را در منطقه به مرحله اجرا بگذارد، در مورد تاریخچه اعتیاد و ابتلا به بیماری ایدز در ایران و نیز راه‌های مبارزه با این بیماری سخن گفت. آقای دکتر علایی در گفتگو با رادیو فردا مسئله بیماری ایدز و مقابله با آن را در ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله افغانستان و تاجیکستان امری مهم و فراسیاسی خواند و در این مبارزه به اهمیت نقش کمک‌های انسانی از سوی شهروندان این گونه اشاره کرد.
در واقع کار پزشک درمان جسم انسان ها نیست، بلکه درمان روح و روانه، و وقتی میبینی دیگران کمک نمی کنن شما باید از خودت شروع کنی. وقتی میبینی هیچ روانشناسی کمک نمی کنه، هیچ مددکاری کمک نمی کنه، شما هم باید روانشناس باشی هم مددکار. به همین خاطر وقتی ما میدیدیم مریضای ایدزی ما خانواده هاشون ترد می کردن، شبا میرفتیم خونه اینا، در صورتی که هیچ پزشک این کار نمی کنه. و وقتی شما از خودت شروع کنید، بقیه پرسنل هم به دنبال شما میاد.
در ایران بنابر گفته دکتر کامیار علایی بیش از 3 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارد که همواره در معرض خطر ابتلا به بیماری ایدز قرار دارند و در حال حاضر بخش عظیمی از جمعیت مبتلا به ایدز و ویروس HIV در ایران را زنانی تشکیل می‌دهند که به خاطر ملاحظات فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانند از کمک‌های موجود در راه تشخیص و درمان این بیماری استفاده کنند. در کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه اغلب ابتلا به بیماری ایدز به انجام اعمال غیرقانونی ارتباط داده می شود. به همین جهت دکتر علایی معتقد است که بزرگترین چالش در راه کمک رسانی به این مبتلایان به بیماری ایدز و ویروس HIV مشکلات فرهنگی است که بر سر راه این مسائل وجود دارد.
بزرگترین مشکل ما برمیگرده به فرهنگ ما و در فرهنگ ما بعضی وقتا اطلاع رسانی درست نمیشه و باعث میشه این افراد مورد برچسب قرار بگیرن و همین مسئله باعث میشه که شما مقاومت فرهنگی باشه. پس باید با این فرهنگ در کنار این فرهنگ با مردم صحبت کنیم که واقعا اینها هم بیمارانی هستن که نیاز به حمایت دارن و همین فرهنگی که به یه بیمار سرطانی کمک میکنه، به یک بیمار MS کمک میکنه، اون موقع موتیویت میشه که بیاد.
آقای دکتر علایی در مورد ریتم نسبتاً کند پیشروی برای پیشبرد اهداف سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه در راه مبارزه با بیماری ایدز به رادیو فردا چنین میگوید:
حرکت ما یه حرکت لگاریتمی بوده. حرکت لگاریتمی اولش سری نیست، تازه خیلی هم بورینگه، ولی وقتی شما اینفراستراکچر رو درست میکنی و قسمت‌های مختلف رو درگیر میکنی، بعد از 3 سال 4 سال چنان جواب میده که اصلا اکسپکت نمیکنی. به همین خاطر ما در برنامه‌مون هیچ عجله نداشتیم، مهم این بود که اون کسایی که تارگت شما هستن قبول کنن. وقتی قبول کرد، مثل یک سنگی که شما وسط آب میندازی، اول یه حلقه کوچیک، بعد تمام دریا رو میگیره.
آقای دکتر کامیار علایی به نقش رهبران مذهبی در این میان اشاره میکند و نیز بزرگترین نیروی بازدارنده که همان باورهای غلط اجتماعی است.
در واقع نقش مذهب در جامعه بسیار مهمه و وقتی شما میخواهید جامعه رو تحت تاثیر قرار بگیرید، باید از باورهای خودشون استناد بگیرید. در تمامی مذاهب حفظ جان انسان‌ها در اولویت. بنابراین وقتی شما بقبولین که کار شما نجات زندگی یک کودک از مادرش هست، من فکر نکنم هیچ مذهبی با این مخالفت کنه. مهم اینه که شما وقت صرف کنین و به اینا اطلاع بدین، چون اینا هم عضوی از جامعه هستن که ممکنه آگاهی نداشته باشن. اینا متخصص علوم دینی هستن اما قرار نیست متخصص بیماری‌های عفونی باشن. مشکل ما اینه که فکر می‌کنیم ایدز از راه‌های غیر اخلاقی منتقل میشه و چون جامعه ایرانی آدمای به قول معروف مسئول هستن، پس هیچ وقت ایدز نمیگن و در واقع سرمونو مثل کپ زیر برف میکنیم و در واقع مشکل ایدز مثل کوه یخ میشه که بیشترش زیر آب میمونه. ما بیاریم این کوه بیاریم بالا، بشناسیم و پیشگیری کنیم.
دکتر کامیار علایی یکی از دو مؤسس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه بود در گفتگو با فیروزه خطیبی. به رادیو فردا گوش میکنید. در این بخش از برنامه همکارم فریبرز غریب آخرین خبرهای ورزشی را به آگاهیتان میرساند.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در امارات با نتیجه 2-0 تیم ملی کشور میزبان را شکست داد. در این بازی که جمعه شب در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی برگزار شد، تیم ایران با گل‌های رسول خطیبی در دقیقه 45 و ابراهیم صادقی در آخرین دقیقه بازی تیم ملی امارات را مغلوب کرد. ضمن آنکه رضا عنایتی در نیمه اول یک پنالتی را برای تیم ایران به هدر داد. بازی تیم‌های ملی امارات و ایران به درخواست برنومتسو سرمربی تیم امارات از هیچ شبکه تلویزیونی پخش نشد. تیم امارات قرار است در مسابقات جام خلیج فارس شرکت کند و سرمربی این تیم به دلیل لو نرفتن تاکتیک تیمیشان برای حریفان اجازه پخش تلویزیونی این بازی را نداد. تیم ملی فوتبال ایران قبلا در تورنمنت 4 جانبه امارات 1-1 در مقابل تیم هامبورگ و 1-1 در مقابل تیم اشتوتگارت به دست آورده بود. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس بعد از ظهر شنبه با انجام 8 مسابقه آغاز می‌شود که در اولین بازی لیورپول در زمین واتفورد به دیدار این تیم می‌رود و سپس طی چند دیدار مهم بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی پذیرای منچستر سیتی است منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اورترافورد میزبان آستون ویلاس، ویگان اتلتیک در استامفورد بریج لندن به مساف چلسی می رود و در آخرین دیدار روز شنبه بلکبرن میهماندار آرسنال خواهد بود. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تقویم رقابت‌های دوستانه تیم‌های ملی جهان را اعلام کرد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در روز 18 بهمن ماه با تیم ملی بلاروس دیدار خواهد کرد. در چند دیدار مهم دیگر روز 18 بهمن که مصادف با روز فیفاست، فرانسه با آرژانتین، انگلیس با اسپانیا، هلند با روسیه و آلمان با سوئیس به مسافه یک دیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 13 ژانویه 2007 میلادی برابر است با 23 دی ماه 1385 خورشیدی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
سیزدهم ژانویه 1938،
در این روز کلیسای انگلستان، چرچ آف انگلند، فرضیه تکامل را پذیرفت.
سیزدهم ژانویه 1942،
در این روز هنری فورد، بنیانگذار شرکت اتومبیل سازی فورد، نخستین اتومبیل با بدنه پلاستیکی را به نام خود ثبت کرد. این اتومبیل 30% از سایر اتومبیل ها سبک‌تر بود. در این روز اخراج آمریکاییان ژاپنی تبار از غرب ایالات متحده و اعزام آنها به اردوگاه ها آغاز شد. حدود 110,000 مرد، زن و کودک ژاپنی به اردوگاهی با نام مراکز جابجایی در زمان جنگ در مرکز آمریکا فرستاده شدند.
13 ژانویه 1953،
در این روز مارشال تیتو به ریاست جمهوری یوگسلاوی برگزیده شد. در این روز مجلس شورای ملی ایران فوریت لایحه اختیارات دکتر مصدق را تصویب کرد.
13 ژانویه 1954،
در این روز در جریان سرکوبی جمعیت اخوان المسلمین در مصر 318 نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند.
13 ژانویه 1966،
در این روز رابرت ویور نخستین آمریکایی آفریقایی تباری بود که به عضویت کابینه دولت درآمد.
13 ژانویه 1982،
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای خطوط هوایی ایر فلوریدا در رودخانه پاتومک در شهر واشنگتن 78 نفر کشته شدند.
13 ژانویه 1986،
در این روز درگیری‌های میان هواداران رئیس جمهوری یمن و رئیس شورای عالی خلق این کشور که موجب مرگ هزاران نفر شد در جنوب یمن آغاز شد.
13 ژانویه 1988،
در این روز اعلام شد که بنا به رأی دیوان عالی آمریکا نشریاتی که از دولت کمک می‌گیرند مستقل به شمار نمی‌آیند.
13 ژانویه 1990،
در این روز داگلس وایلدر به عنوان نخستین فرماندار سیاه‌پوست یک ایالت آمریکا در ایالت ویرجینیا کار خود را آغاز کرد.
13 ژانویه 1991،
در این روز ارتش اتحاد جماهیر شوروی به هواداران استقلال لیتوانی در ویلنیوس حمله کرد.
13 ژانویه 1992،
در این روز ژاپن به دلیل استفاده جنسی از زنان کره‌ای در جنگ جهانی دوم عذرخواهی کرد.
13 ژانویه 2001،
و در این روز بر اثر وقوع زمین لرزه در السالوادور بیش از 800 نفر کشته شدند.
طبق روال هر شب با روز شمار تاریخ، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره دارم به عنوان مهمترین خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد کاراکاس ترک کرد. سخنگوی کاخ سفید گمان زنی ها درباره اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را رد کرد. یکی از 6 ایرانی بازداشت شده در شهر اربیل عراق آزاد شد. نخست وزیر بریتانیا میگوید این کشور باید به مبارزه با تروریسم بین المللی ادامه دهد. پاکستان اتهام‌های واشنگتن را در مورد پناه دادن پاکستان به رهبران القاعده رد کرد. تصادف اتوبوس در عربستان سعودی باعث کشته شدن 22 نفر شد. محدودیت زمانی حضور سربازهای آمریکایی در مناطق جنگی رفع شد و وزیر امور خارجه آمریکا رهسپار خاورمیانه می‌شود. مجله خبری نیمه شب رادیو